شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارند.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 15 و نوبت میرسه به برنامه قرار که قرار هست تقدیم شما عزیزان بشه، اما قبلش فهم این نکته رو یادم رفت بگم بهتون. 30,000 10,35 فراموش نکنید. دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه در برنامه خودتون حتما شرکت بکنید، در برنامه ایران سربلند، و نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا اگر مشکل و موزری تو محلتون هست که فکر میکنید به گوش ما برسونید و ما از اون طریق پیگیری بکنیم، از مسئولان جوابش رو بگیریم، این کار رو لطفاً انجام بدید و ما طبق رسالت رسانه‌ای خودمون در رادیو گفتگو حتما این کار رو انجام میدیم و پاسخ مسئولین رو هم به گوش شما عزیزان خواهیم رسوند. همونطور که عرض کردم خدمت شما، قرار تقدیم به شما.
در برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامن.
قرار
با نام و یاد خدایی که قرار دلهای بیقراره، همراه و همقرار شما هستیم و آغاز میکنیم مستند چهره نگاری قرار رو که در اون تلاش داریم تا به معرفی چهره های شاخص علمی، اندیشمندان و نخبگار کشور عزیزمون با هدف الگودهی به جوانان و مخاطبین گرامی بپردازیم. در این برنامه قرار همقرار ما جناب آقای دکتر امیرعباس بشارتی، مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران، متخصص کودکان، فوق تخصص آسم و برونکوسکوپی کودک هوشیار از فرانسه، به مجموعه این توانمندی ها باز هم بیفزایم از جمله نوآور در حوزه غربالگری سرطان و بیماری های مزمن و حوزه پیشگیری با استانداردهای پزشکی آمریکای شمالی در کانادا، مؤسس درمانگاه نوآورانه غربالگری والدین در بیمارستان کودکان علی اصغر و بیمارستان کودکان حکیم، عضو تیم مؤسس درمانگاه نوآورانه چند تخصصی چاقی در بیمارستان کودکان علی اصغر، ترجمه و تألیف 14 کتاب در حوزه طب کودکان و متخصص پزشکی خانواده از دانشگاه مکگیل کانادا. آقای دکتر درود بر شما.
الهی زنده باشید. خیلی ممنون.
راه پزشکی راه سخت و پرتلاطمی هست. چگونه انتخاب شد؟
خب وقتی من کوچیک بودم اینو دیدم که خب یه ذره دوست دارم با بدن جونورا ور برم. حتی یادم یه باری حوضی داشتیم ما توی خونمون، این ماهی ها رو من اومدم از تو تلویزیون یاد گرفته بودم که بارورشون بکنم، یعنی بیان ماهی نر و ماده رو توی کاسه تخمای ماهی ماده با اسپرم ماهی نر رو قاطی بکنم. بعد یه دفعه دیدم آه 100 تا بچه ماهی درست شد تو حوضمون و یه ذره به این کارای بیولوژیک علاقه من بودم. ولی خب اعتراف میکنم که این موضوع که حالا جوم رو آدم تأثیر میذاشت که خب پزشکیه، برید پزشکی، خیلی خوب پزشکی، دوروبریام پزشکی قبول شده بودن، بچهای محلمون قبول شده بودن، همینا تأثیر گذاشت و من شاید مجموعه این عوامل بودش که اومدم. اما چقدر خوشحال شدم که اومدم، چون یه جایی بودش که اتفاقا جای خودم بود.
یعنی سر جای خودت بود؟
سر جای خودم هم دقیقاً. یعنی یه جایی هستش که چون من تمام غم دنیام از بین میره وقتی که با مردم حرف میزنم یا دست کسی رو میگیرم. این خیلی به من کمک میکنه و این خیلی برام جذاب بود واقعیتش. و اینو من وقتی فهمیدم که دوره کارورزی کارآموزی رو شروع کردم و واقعا با مریضا دیگه شروع کردیم به صحبت کردن، چه جای خوب و باحالیه این پزشکی، چه جای خوبی اومدم.
خیلی خوب مسیر رو شروع کردید، خانواده هم قطعا حمایت کردن.
واقعیتش یه چیزی اومد عرض کنم، هم خاطره است هم حالا یه درس میتونه باشه واسه بچه‌هایی که پشت کنکورن. اون موقع زمان ما کنکور دو مرحله بودش و من تو سوم دبیرستان بچه درس نخونی بودم، یعنی حتی فکر نمی‌کردم که دیپلم بگیرم و ولی تو اون یه سال خودم بستم. یعنی یه جمله مدیرم گفت ممکنه اصلا دیپلمم نگیره به پدرم، پدرم منم فرهنگی هستن، معلم جامعه شناسی، و گفتم که نه من حتما باید قبول شم و قبول شدم، تا رتبه دو رقمی هم آوردم تو کنکور، خیلی خوشحال بودم. ولی باورم نمیشد که مثلا من همونم، و اون موقع خیلی کار بزرگی بود.
آقای دکتر کودکان رو انتخاب کردید؟
من حقیقتا با بچه ها راحت‌تر سر کله می‌زدم، حتی تو مهمونی هم حالا با بچه ها مثلا سعی می‌کردم بازی بکنم، سرگرم بکنم بچه ها رو، وقت گذروندن با بچه ها رو دیدم بلدم. این نکته خیلی مهم بود توی کامیکیشن و ارتباط با کودکان، خب نکته خیلی مهم بود تو انتخاب رشته. و یه دیدگاه دیگه که داشتم، حالا شاید یه جور دیسکریمینیشن و اینا حساب بشه، میگفتم مریضام کسایی هستن که خیلی معصومن.
آخه
این اصلا حس بهتری هم دست میداد که به این آدمای معصوم خدمت کردن، چون این میره بزرگ میشه 50 سال 60 سال 80 سال دیگه تو این دنیا هست،
یعنی سرمایه گذاری آینده.
آفرین، دقیقاً. یعنی یه تأثیر ماندگاری آدم میتونه بذاره وقتی رو سلامتی بچه کوچولو داره تأثیر میذاره تا یه فرد. البته حالا بهش برسیم، تو پزشک خانواده این دیدگاه یه مقدار تغییر کرد و یه چیز دیگه اتفاق افتاد، اما اون ابتدا با این فرض رفتم و به خاطر همین هم هستش که حتی من یادم وقتی اینترن بودم از آقای دکتر شریفی نیام فوق تخصص نفرولوژی هم یونسر مفید، گفتم من میشه دوباره بخش رو تکرار بکنم، یه صفر به من بدید دوباره من تکرار بکنم. یه ذره من خدا مهنمون که گفت خب نه، خیلی دوست داشتم دوباره بخش رو بگذرنم، که خوشبختانم حالا اطفال قبول شدم و دیگه این رشته رو ادامه.
خب بعد تصمیم گرفتید برید خارج از کشور؟
والا تصمیم گرفته شد، یعنی من حقیقتش همسرم، من وقتی که رفتم نتنز تر، ایشون گفتن که من یه پذیرشی گرفتم از فرانسه، گفتم باری که الله، و گفت برم، هیچی باورش نمیشد که من مثلا بگم که خب زندگی ول میکنه ایشون میره، گفتم من برو حتما خیلی خوب، برو درستو بخون اونجا. بله رفتن واقعا رفتن. و بعد خودش یه پیگیر بود که تو هم اگه میشه بیا اینجا. اون زمان داشت رشته ریه تو ایران، ریه کودکان راه میافتاد. من یه مقدار مشورت کردم با یکی از کسایی که تاثیرگذار تو زندگیم بود، آقای دکتر محمد حیدرزاده، نئوناتولوژیستن، رئیس اداره سلامت کودکان نوزادان بودن، عضو میخوام تو وزارت بهداشت. با ایشون مطرح کردم، ایشون به من اجازه دادن وسط طرح، منم دیگه شروع کردم به زبان فرانسه خوندن و پذیرشو گرفتم و رفتم فرانسه یک سال پاریس، تو مرکز آسم و آلرژی بیمارستان تروسو بودم پیش پروفسور جوست، و با این هدف رفتم که زود برگردم. همونجا خب درست شد و گفتن که خب تو که علاقه مندی بیا، چون رشته برونکوسکوپی هنوزم که هنوز وجود نداره تو ایران، برونکوسکوپی کودک باشه، ما برونکوسکوپی همونو تو اتاق عمل انجام میدیم
در حالت بیهوشی.
بله، ولی فرانسه تو بغل
مادر
آره بابا انجام میدیم. و این فرصت هم پیش اومد، به من گفتن که قایم میخوای تزت رو این قضیه بگیری اینا، برو دیگه. سر از استراسبورگ در آوردم، یه شهری تو شرق فرانسه بین فرانسه و آلمان، و اونجا با یه پروفسوری خیلی بزرگ آقای دکتر دوناتو که اتفاقا زمانی که کانادا بودم هماهنگ کردم، اومدن ایران یه سری یه کنفرانسی هم دادم تو شیراز و برگشتن. قبل از جنگ 12 روزم قرار بود بیان ایران که حالا متاسفانه دیگه جنگ شد و دیگه نیومدن. و هنوز البته قرار شد آنلاین باشن، دوباره ماجرا شد دیگه، انقدر عقب افتاد که هنوز نشده هماهنگی بکنیم، ولی قراره انشالله ما این موضوع رو راه بندازیم دیگه. این شد که من رفتم فرانسه، و اونجا هم حقیقتش احتمالا میخواید بپرسید چی شد رفتی کانادا؟
بله، سوالای من رو زودتر شما جواب بدید.
صادقانش رو عرض کنم، یه دوستی دارم حالا اسمش رو نمیارم اینجا، خیلی مشفقم، میگم امیر عباس تو که الان پاشدی رفتی اونجا، الان هم اینقدر راحت دارن پذیرش میدن، نمیدونم پی آر میدن، از این کارا میکنن، پاشو برو کانادا، امتحانه کانادا رو برو. و واقعا هم راست میگفت. من تو خیابون شانزلیزی کوچه‌ای بود، این استان کبک، چون فرانسوی زبان بودش، من فرانسه بلد بودم، رفتیم خیلی محترمانه اومدن و شاید ظرف چند روز درست شد. و من حقیقتش بعد از فلوشیپم که آمدم ایران، تو بیمارستان مفید شروع کردم به کار کردن. از اون ورم بچه دار شده بودم، دختر دارم 15 سالش، و از اون ورم من دیدم که وای، این سیستم استانداردی که من اونجا تا حالا داشتم باش کار میکردم اصلا اونجوری نیست که دلم بخواد. و از اون ورم اون پیاره داشت چیز میشد، یعنی یه جورایی شاید ناخواسته و خواسته رفتم که کار پی آرم درست بکنم. هرچند قبلش وسط فلوشیپم تو فرانسه رفته بودم کانادا، یه سه ماهی روتیشن گذرونده بودم و آشنا بودم با جوش. اون ماجراجویی خلاصه سر جاش موند و ما سر از مونترال درآوردیم. مونترال درآوردیم و دیگه توی مونترال بعد از این مدتی که امتحانا رو دادم و من حتی یک سال دانشجوی پزشکی شدم توی دانشگاه شربروک سال آخر، چون می‌خواستم آماده بشم برای اینکه بتونم رزیدنتی اونجا رو خوب بگذرونم. و به اونجا برمیگردم که چی شد، عوض کردم رشته اطفال رو به سمت پزشکی خانواده.
بله.
این خیلی
از کودکان شروع کردید، بعد اومدید آسمان
بزرگ شدیم باهاش،
همزمان رشد شد.
من چون یه مدتی اونجا وقتی دانشجو پزشکی بودم، تازه یه تماس واقعی با سالمندا پیدا کردم و دیدم که چقدر جذابه وقتی سالمند بیاد پیش من. من غیر از اینکه حالا درمانش میکنم، کارشو میکنم، این سالمنده چیز ازش یاد میگیرم، خصوص اینایی که دوتایی میومدن مثلا 80 سال 90 سال با همن، هنوز قرون صدقه هم میرن، هنوز هم دیگر رو دوست دارن. و این خیلی برام جذاب بود. و فکری که به ذهن من رسید، گفتم تو که متخصص اطفال بودی، الان هم اگه پزشک خانواده بخونی میتونی کل خانواده رو بیای سلامتشون رو مراقبت بکنی ازش، یه دیدگاه در واقع کل نگر به خانواده، سلامت خانواده. و این شد که پزشک خانواده رو انتخاب کردم و دیگه درسش رو خوندم.
درسته. آقای دکتر، شما یه اشاره کردید در خصوص تخصص آسم و برونکوسکوپی به شکل در آغوش مادر، یکم بیشتر بشکافه.
البته حتی تو آمریکای شمالی هم الان وجود نداره. یعنی من وقتی که رفتم مونتریال تو چیلدرن هاسپیتال دانشگاه مگیل سه ماه روتیشن رفتم، اونا هم حتی در جریان نبودن، واسه اونا هم بچه هاشون میوردن توی اتاق عمل و برونکوسکوپی میکنن. من گفتم میدونستید آقای دکتر دوناتو یه هست اروپا در این اتفاق میفته؟ و گفتم آه باری که الله مثلا فلان. و من تزم و سه سال دوره عملیم، دو نیم سال دوره عملیم توی فلوشیپ دومیه فقط روی این قضیه گذشت که اینجا به لطف خدا حالا وقتی اومدیم با دوستانی که بودن و الان حالا یه کاره‌ای شدن، الان تو مملکت یه چیزی دستشون بودش، صحبت کردم، استقبال کردن، گفتن خیلی خوبه، بیا این کار را بندازیم تو ایران، ما میتونیم پیش قراول این کار بشیم که بچه‌هامون رو بدون اینکه اتاق عمل ببریم، برونکوسکوپیشون صبح بیان بیمارستان توی دی کلینیک مانندی، ظهر انجام بشه، عصر برن خونه‌شون.
و قطعاً اگر من معنی رو درست بتونم تلفظ کنم و عنوان کنم، برونکوسکوپی در واقع ورود به فضای ریه از طریق در واقع ربات و رصد فضای داخلی و حتی درمانه.
دقیقاً همینطوره. یه دونه دوربین سر یه لوله است.
بله.
که این لوله مجرای کارم داره، اینو از دماغ میدن تو، اول ما میریم محوطه پشت بینی رو نگاه میکنیم، بعد میریم پشت حلق و خود حنجره رو اگه تو کودک هوشیار اتفاق بیفته، بعد میریم تو تراشه یا نای، بعد تو نایجه ها و تو خود کل شش یا ریه میتونیم بریم نگاه بکنیم، اقدامات درمانی هم میشه انجام داد.
آقای دکتر شما خیلی خوبید، شما خیلی ماهید، من که نمیتونم اینو کتمان کنم، این همه تجربه، این همه تخصص، همه رو برداشتید آوردید ایران، ما ممنونیم از شما. به هر حال به عنوان یه شهروند شما هم تعهد و تخصصی به جامعه کشور خودتون دارید و حتما هم این اعمال میشه. اما سوالم اینه، اگر آقای دکتر امیر عباس بشارتی تشریف نمی بردن فرانسه، این راهو نمی رفتن، با پروفسور آشنا نمی شدن، با توجه به دیپلماسی علمی و دیپلماسی پزشکی در تمام دنیا وجود داره، چرا ما نباید اینها رو زودتر بهتر آشنا بشیم و اصلا مقدمات ورودشون به کشور رو فراهم کنیم؟ چرا این اتفاق زودتر نیافته یا اصلا اتفاق میافتاد؟
خیلی سوال خوبی کردین. من این سوال رو یه بار یادم با یک دوستی تو جهاد دانشگاهی داشتم، با ایشون رفتم مطرح، گفتم که ببینید اینایی که الان دارن مهاجرت میکنن رو، خب الان ما البته توی معاونت اسمش فکر میکنم فناوری ریاست جمهوریه که من با اونا در تماس، به یه مجموعه اسمش کانکت که بچه‌هایی که از ایران رفتن خارج از ایران دارن درس میخونن ارتباط بگیرن. بود من کاملا به این حرف شما معتقدم. از زمان امیرکبیر تاریخ معاصر بخونیم که فرستاد آدما رو که بعد بیان دارالفنون را بندازن و این جریان تبادل دانش،
بله،
اساره دانشی که باید بگیری تو کتاب و اینترنت نیست، باید ببینی و بیاری اینجا که بتونی اجراش بکنی، پیاده سازیش بکنی. و اینو من به بچه‌ها میگم، میگم اگه دوست دارید برید به آرزوهاتون برسید، ولی یک نیم نگاهی هم داشته باشید، ارتباطتون رو حفظ بکنید، شده تلفنی حفظ بکنید، شده یک کنگره بذارید. اون زمانی که من کانادا بودم پزشکای ایرانی جمع کردیم، یک گروه NGO درست کردیم به اسم پزشکان ایرانی کبک، پاچه الان هنوزم هستش، و گفتیم آقا حالا اینکه اینا اومدن اینجا دیگه تصمیم گرفتن مهاجرت بکنن، چی کارشون بکنیم؟ بزنین حتی زودتر بودن برن تو سیستم وارد بشن، بیان وارد سیستم بشن، و این ورود به سیستم اونا باعث میشه سهم پزشکای ایرانی اونجا بیشتر بشه، و این افزایش سهم حتی اگر اون آقا یا اون خانومی که الان رفته داره تبابت میکنه یه بار برگرده، یه بار بیاد حرف بزنه، کما که الان ما داریم ارتباط، الان من همین الان با چند نفر صحبت کردم، قراره بیان مثلا کنفرانس های آنلاین داشته باشیم. ببینید وقتی این ارتباط باز بشه با اونجا، خب یا حتی ایرونیا پاشن برن اونجا و بیان،
خب الان همین اتفاق آقای دکتر، شما الان اومدید ملموس از نزدیک دیدید هر دو حالت رو، اینجا تحصیل کردید، رفتی، بله، تکمیل کردید، مجدد برگشتید و همون چرخش یا به حال حوزه دیپلماسی اتفاق افتاد. چرا همه این تجربه‌ای که داشتید برگردوندید به بدنه کشور خودتون و دارید در واقع کمک میکنید؟ اون دوستان هم میتونن متأثر از همین تفکر باشن.
یه چیزی رو من بگم، من به بچه‌هایی که میخوان مهاجرت بکنن و خیلی از من سوال میکنن، میگن که بریم نه، میگم این که تصمیم شخصی خودتونه، ولی یه چیزی رو بدونید، وقتی که میرید اونجا قطعا نمیتونید مامان و باباتون و خواهر برادرتون و دوستانتون و دماوند و البرز و در درختای شهرتون
در حوزه گستردش کشورتون،
شما اینجا بذاشتید. ببینید من الان هم شهروندی کانادا رو دارم، هم شهروندی
فرانسه،
نه فرانسه رو ندارم، ایران رو دارم و کانادا، ولی من وقتی که تق قلبم فکر میکنم احساس میکنم که درختایی که تو میدون ولیعت و خیابون ولیعت اینو مال منه، این جوبای ولی اصل مال منه، این بیابونایی که بین تهران و قمه شناش مال منه. خب یعنی این حسه به آدم دست میده اونجا، گاهی اوقات خودشو به صورت نوستالژی نشون میده،
بغض، نگرانی بیمار، همه اینها مال شماست، درسته؟
دقیقا. و من واقعیتش اینه که یه چیز دیگه هم که وجود داره اینه که یعنی آدم وقتی میره کلن هر آنچی که میتونه توی چمدون میکنه، ولی نمیتونه هر آنچی که داره رو توی چمدون بکنه. خب و قاعدتا وقتی میرین شما اونجا چیزای خیلی مهم اینجا میمونه. من وقتی آمدم اینجا سال 1403 آمدم یه سر بزنم، دست دخترم رو گرفته بودم داشتم تو خیام شریفی راه میرفتم، بعد خیلی داشتم کیف میکردم همینجوری داشتم راه میرفتم، مثلا با مردم حرف زدن فارسی حرف میزنم واقعا چقدر حال میده، و اصلا روان درمانیه. من ببین الان شما، من مطمئنم 90% کسایی که الان شاید اینو بشنوند یه روزی نمیتونن درک بکنن که یه کلمه فارسی شنیدن، یه جمله فارسی شنیدن چقدر حالتو خوب میکنه. من وقتی اونجا بودم خیلی ماگرنه به دخترم برگردم، هلیا اگه بابا بخواد بیاد ایران کار بکنه میای؟ جرقش وقتی به ذهنم رسید خیلی جدی پیگیریش کردم، و حالا بیماری پدرم هم بودش که لازمه پیگیری بکنم،
مسائل شخصی هم بودش،
آره. ولی وقتی اومدم در واقع دیگه این که چرا آمدم و چرا موندم، به خصوص زمان جنگ که شد میگفتن که بودو برو مثلا در رو برو فلان، اتفاقا من کسی بودم که موندم تو بیمارستان علی اصغر کل جنگ و هر روز درمونگاشو گفتم دایر باشه چون مریض آلاخون والاخون نشن. اتفاقا خیلی حس بهتر. شاید این کیفی که من کردم رو خب شاید اگه میرفتم 20 سال تو کانادا هر جاش کار میکردم، تو ناف ونکوور و مونتریال و تورنتو کار میکردم، این کیفو نمیکردم که توی ایام جنگ کردم.
خب جنگ شد
12 روزه.
12 روزه.
12 روزه.
ترسیدید؟ چرا برگشتم؟
نه اتفاقا روز دوم سوم جنگ بودش که داشتم فکر میکردم که خیلی خب حالا که جنگ شد خونه بودم رفتن قم. من قمی هستم.
بله.
بعد پدر مادرم هنوز قم بودن، اما تازگی اومدن تهران. بعد رفتم قم، هی زنگ پشت زنگ، پاشو بیا پاشو بیا پاشو بیا. من گفتم که نه کار دارم، میخوام بمونم، خواستم تو درمونگاه باشم. چیزی که به ذهنم رسید 14-15 هزار تا مامان بودن که، یا یه سنم بابا بودن که فالو میکردن، حالا چیزای ساده چجور آروغه بچه رو بگیریم، نمیدونم گوش با کن ممنوع از این حرفا. بعد گفتم که بیام یه کاری بکنم، حالا که همه جو یهو تعطیل شد بیام بنویسم آقا روزی مثلا 5-10 تا مریض رو به این شماره تلفنی، شماره تلفن دارم که واسه مطب و کاریه، زنگ بزنید بیاد ویزیتتون بکنیم.
از طریق شبکه‌های
اجتماعی. نه تنها نرفتم قم، بلکه تو اون ایام جنگ 12 روزه که هیچ، بعدش هم که هیچ، تو این 40 روزم باز هم اتفاقا خیلی خوشحال بودم که هستم اینجا. اتفاقا خیلی هم افتخار میکنم که بودم اینجا.
کشور مادر ماست، یک مادر مشترکه که در حق هممون مادری کرده، رشد داده، هممون رو بزرگ کرده، بچه‌هاشو میبینه. وقتی میبینه که آقای دکتر امیر عباس بشارتی خیلی سخاوتمندانه قدم میزنه بر سرزمین، قطعا مادر خوشحال میشه از اینکه میبینه این گل پسرش اینقدر خوب شیک خوشگل رشد کرده، بزرگ شده و حالا سخاوتمندانه هر آنچه که آموخته رو در طبق اخلاص گذاشته و به مملکتش میده. من فکر نمی کنم این رو اصلا در هیچ کلمه بشه تعریف کرد یا ترسیم کرد یا نقاشی کرد. یه حس درونیه.
رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد. شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. وطنم
مدرسه شجره طیبه
خیلی خیلی وحشتناک بود. ساعت 2 بود، من یادم تو مدرسه داشتم درس میدادم واسه والدین توی آفتاباد که دفعه اطراف چیزی دفعه صدا اومده که اول انفجارهای تهران بود، بعدش تعطیل شد همونجا تعطیلش. اومدم تو پاویون بیمارستان حکیم، دفعه دیدم ای وای بر من این مدرسه رو زدن، تا اموغش نشد 24 تا. هی من انگوش به دهمون مونده بودم که چطور اینا رفتن یه مدرسه رو زدن. من فکر میکنم حالا شاید الان زیاد بهش پرداخته نشه، امیدوارم که صدا سیمون بپردازه به این قضیه، بیشتر بپردازه. این یه فاجعه است، یعنی فاجعه
جنایت
جهانیه. میشه واسه سالها حرف زد که 160 سال. من واسه دونه دونه این بچه ها، واسه این که نفسشون یه ذره راحت بشه، برای اینکه یه مقدار دردشون کمتر بشه، اتفاقا ما یه کمپینی رو انداختیم برای کاهش درد و اضطراب بچه ها تو بیمارستان، من دارم واسه اون قضیه جون میکنم. و یوهای بچه بیاد پودر بشه اینجا، خیلی این خیلی سنگین بود. و اون قسمتی که خیلی دردناک بود بر من این 168 بودش، که اتفاقا الانم هر جا میرم این هشتگ 168 رو تبلیغ میکنم. باورتون نمیشه بعضی موقع ماژیک میام تو اسکا اتوبوس مینویسم هشتگ 168. چرا؟ چون که این 168 تا شاید به اندازه تمام خسارت هایی که ما دیدیم اهمیت داشته باشه.
آقای دکتر این 168 تاشون فرزندان همه ما بود.
دقیقاً همینطوره. من وقتی بچه‌ها رو، یعنی من یه چیزی بهتون بگم، داشتیم با اساتید تو بیمارستان علی‌اصغر صحبت می‌کردیم، الان من دارم خودم کنترل میکنم و شما خودتون کنترل نکردید. تو بیمار اتوبان صدر دیدین عکسشون رو گذاشتن.
بله.
من نگاه نمیکنم این عکس رو چون حالم بد میشه، انقدر حالم بد میشه، انقدر حالم بد میشه که یعنی وقتی که میخوام خونه الان پدرم اینا اومدن اونجا دارم میشینن روم میکنم این ور که فقط تموم شه نبینم این عکس رو، چون من خودم یه دختر دارم. خب از این 168 نزدیک 145 شون دختر بودن. خب
درسته.
دختر بچه‌هاش هر کدومشون مثلا یه دنیایی درست بکنن. شما یه لحظه تصور بکنید مثلا واسه یه گلودرد چقدر آدم بالا پایین میشه، واسه بچه‌اش یه سرش درد بگیره، پاش اوخ بشه. من اصلا باورم نمیتونم، یعنی هنوز نمیتونم هضمش بکنم.
انشالله که بتونیم روایت درست و مناسبی از این بچه ها داشته باشیم و اتفاقی که افتاد که به نوعی جنایت جنگی بود در حق کشورمون و فرزندای عزیزمون. این 168 نفر میتونستن 168 عنوان مهم در مملکت داشته باشن و 168 خانواده عذاب کشیدن
و 168 خاندان، 168 جنراسیون نسل.
بله. آقای دکتر، این شبها در ادامه و عقبه جنگ میدان خالی نیست، میدان مملو از عزیزانی هست که هر کدوم دلسوزانه سعی میکنن در کف خیابون حضور داشته باشن و این حس عرق به مملکت هست، سعی میکنن نمایش خوبی داشته باشن. شما نگاهتون نسبت به این شبها چه هست و چه تعریف و تفسیری از این شیوه مقاومت دارید؟
بذارید من اینجوری طبق تجربه هم عرض کنم.
فرمایش میکنم.
تجربه بنده، تجربه که الان دارم انجام میدم، ما یه کاری که کردیم، حالا شاید اونایی که بیرون میرن شبا بدونن، تو میدونه ونک جامعه پزشکی یکی دوتا غرفه داره شبا.
بله.
بعد یه غرفه رو انداختیم اونجا. ما رفتم یه دوستانم رو دیدم، گفتم که فلانی من یه پیشنهاد دارم. من یکی از چیزایی که تو ایران دیدم اینه که مثلا منحنی های رشد، شاید شما بچه دارین خودتون،
بله،
یه منحنی رشد قد و وزن داریم، این پر نمیشه، نمیارن با خودشون و اگرم شانسی پر بکنن یه دفعه میبینی اه بچه مثلا دچار افت رشد و نمو شده توی وزنش توی قدش. اینجا من اگه یه گوشه بشینم خب و یه فرن رشد پر بکنم، بچه هایی که اینجا شبا میان اینجا یه فرنش باشه بیا، باشه بیا. حالا خواهم بگم یکی از کارهایی که حالا داریم انجام میدیم اینه که رفتیم یه وزنه از اونا گرفتیم، یه قدسنجم خودم مطبم برداشتم و از اینه که اکس زرافه و اینا داره بچه خوششون دارم بکنش وایسم، قد و وزن بچه ها رو میگیریم شبا.
بله.
و اتفاقی که حالا خودم یه ذره دوباره برگردم به این قضیه، رفتم یه دوره این هشتگ 168 رو خیلی گنده نوشتم کنارش، خب که مثلا همین بچه هایی که دارن میان سوال ایجاد بشه چیه این 168، چون عدد یه زبان جهانی، یعنی اگر در واقع ما این هشتگ رو هر جایی استفاده بکنیم سوال چی بوده، یعنی چی 168. داریم حالا این کار رو انجام میدیم اونجا، یه کار فان دیگه هم انجام میدیم، یه دستگاهی که من حالا خودم استفاده دارم میکنم، یه ویدیو اتوسکوپه، میگم عکس بعضی بچه هایی که مثلا حالا نوشتیم اونجا دوست داری بیا پشت گوشت هم ببین، بیا تو گوشت هم عکس میگیریم، پدر مادر هم میان
عکس همراهی میکنید اینجا.
آره یه حالت اینجوری داره و از فرصت هم استفاده کردم. اینو من میخوام بگم حتما، این خیلی واسم مهمه چون من بچه قومم. خب
آره.
و شهید زین الدین موقعی که دفنش کردن من بودم سر مراسمشون و من هیچ وقت یادم نمیره که پدرشون وقتی که ایشونو گذاشتن توی قبر، گوشه صورتشون هم رفته بود، مهدی زین الدین میگم.
بله.
مجید داشتن یا مهدی، مهدیشون رو دارم میگم، که تیکه از کفنشو برداشت گذاشت توی جیبش باباش. و من این آدم همیشه واسه من یه اسطوره بود که تو جوونی و اینا، حالا اگه کسی صدا من میشنه حتما بره ببینه، از کتاب زندگی نامه‌اشو در آوردم. این آدم از پزشکی از دانشگاه یادم نیست پاریس چند بودش، تو 10 تا یا 14 تا پاریس داریم ما، پاریس 1 2 3 4 چیز پزشکی داشت، چی اپلای کرده بود و پذیرش گرفته بود. اون پذیرشش رو کتاب به زبان فرانسه بود، من میفهمیدم قشنگ، کندم گذاشتم اونجا و اونم گذاشتم که سوال بکنن که چی بوده، چون زین‌الدین خیلی آدم باحالی بود، خیلی آدم جذابی بود، آدم باهوشی بود و در این جوونی اتمی فیلمی هم اخیراً ازش ساختم به اسم مجنون، هر کی ندیده بره ببینه.
آقای دکتر من خودکار رو برداشتم دارم می‌نویسم.
بله
ایران 3 نقطه